ساروان سلام، شنوندگان عزیز، 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. امروز یک شنبه 22 جدی 1392 برابر است با 12 جنوری 2014 میلادی. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. یک وزیر کابینه افغانستان سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا را تایید کرد که گفته است یک مقام سابق آمریکایی تلاش کرده بود در انتخابات گذشته افغانستان مداخله کند. نخستین گزارش این مجله خبری به همین موضوع اختصاص یافته، تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه خبرها را بشنوید. بانک جهانی 50 میلیون دلار به افغانستان کمک کرد. نهادهای جامعه مدنی خوان جلوگیری از شکار پرندگان در افغانستان شدند و وزیر خارجه هند گفت روابط کشورش با ایالات متحده آمریکا با هیچ بحران روبرو نیست. تفصیل خبرها. بانک جهانی 50 میلیون دلار را برای تقویت سیستم مالی افغانستان کمک کرد. وزیر مالیه افغانستان و رئیس بانک جهانی دیروز تفاهم‌نامه این کمک را در کابل امضا کردند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه گفت که 32 میلیون دلار این پول برای اداره تقویت از قرضه‌های کوچک و 18 میلیون دلار دیگر برای ضمانت سرمایه‌گذاری‌های متوسط اختصاص یافته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اعضای نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان دیروز گرد همایی اعتراضی را در ارتباط با شکار پرندگان برگزار کردند. خلیل احمد پارسا مسئول نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان از حکومت خواست تا نگذارد این وضعیت ادامه یابد.
از حکومت مرکزی خواستیم تا اینکه هرچه سریعتر مانع شکار بیروی از اینار بشن و اعراب هشدار بدن بزی که دیگه شکار نکنن و محیط زیست ما و حیات وحش ما رو به خطر نندازن.
با وجود که رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان شکار پرندگان را منع قرار داده، اما بر اساس گزارش ها ده‌ها خارجی برای شکار این پرندگان وارد غرب افغانستان شدند. در این مورد نیز بعداً بیشتر خواهیم گفت. ادامه درگیری ها میان مخالفان رژیم سوریه و شورشیان وابسته به شبکه القاعده به نیروهای حکومتی این کشور فرصت داده تا در شهر حلب پیشروی کنند. بر اساس گزارش ها درگیری ها میان شورشیان دولت اسلامی عراق و شام با مخالفان رژیم سوریه در نزدیک شهر سرعاقه به روز شنبه ادامه داشت. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که نیروهای مخالف با تانک و سلاح‌های سنگین بالای شورشیان وابسته به دولت اسلامی عراق و شام حمله کردند. صدر اعظم عراق خواهان وحدت ملی میان عراقی‌ها در جنگ علیه القاعده شد. نوری المالکی دیروز در یک گردهمایی سیاسی در بغداد موجودیت هر گونه انگیزه سیاسی را در عقب عملیات نظامی بالای ولایت انبار رد کرد. گروه‌های وابسته به القاعده ماه گذشته بخشی از شهرهای رمادی و فلوجه ولایت انبار را تحت کنترل خود درآوردند. نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی همدست با این نیروها حالا اکثریت بخش‌های این دو شهر را دوباره تصرف کردند. خبرنگاران رادیو آزادی از عراق گزارش می‌دهند که وضعیت در فلوجه به روز شنبه آرام بود. و وزیر خارجه هند می‌گوید که روابط سیاسی و تجارتی کشورش با آمریکا به خاطر تلاشی یک دیپلمات این کشور در نیویورک با هیچ بحران روبرو نیست. سلمان خورشید به روز شنبه از آمریکا به عنوان یک دوست هند یاد کرد و گفت که دهلی با صحبت‌ها با مقام‌های آن کشور در همین مورد ادامه خواهد داد. هیچ سردی وجود ندارد. مسائل مشخص قانون داخلی وجود دارند و درک ما از کنوانسیون ویانا در مورد حقوق مستشاران و البته انتظارهای ما از روابط که مشارکت استراتژیک دانسته می شود همین است. بعضی مسائل مشخص وجود دارند که آن را دنبال خواهیم کرد. ما به صحبتهای ما ادامه خواهیم داد، طوری که با دوستان خود انجام می دهیم. بر اساس گزارش ها، ماه گذشته دیویانی خبرگادی، یک دیپلمات هندی در نیویورک تلاشی و سپس از ایالات متحده آمریکا خارج شد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 11. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7. مزار شریف آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2.
هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، یک مقام ارشد افغان تایید کرد که یک مقام پیشین ایالات متحده آمریکا تلاش کرده بود در انتخابات گذشته افغانستان مداخله کند.
گفت که ما شنیدیم که شما فردا نتایج انتخابات ابتدایی را اعلان میکنید. ما گفتیم بله، ما اعلان میکنیم. گفت که باز گفت ندارد میگم نفعلان.
تصمیم در مورد رهایی زندانیان از زندان بگرام از صلاحیت های کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام نیست. این را منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید.
اینا فقط و فقط از لحاظ مسائل حقوقی این صلاحیت میتونه داشته باشه که تحقیقات ابتدایی را انجام بدن، افراد شناسایی بکنن، لیست بگیرن.
اعضای جامعه مدنی غرب افغانستان از حکومت این کشور خواستند که نگذارد خارجی ها پرندگان کمیاب را شکار کنند.
کشور تا کی در و دروازه نداشته باشه؟ تا کی به قضی سرزمین جفا صورت میگیره؟
مطالب نشریه های غربی در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. یک وزیر کابینه افغانستان، سخنان رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا را تایید کرد که گفته است یک مقام پیشین آمریکایی تلاش کرده بود تا در انتخابات گذشته افغانستان مداخله کند. با گفته رابرت گیتس، ریچارد هالبروک، نماینده سابق آمریکا برای افغانستان و پاکستان، این تلاش را انجام داده بود. داود علی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی و همچنان رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل این مسئله را تایید کرد و در این مورد معلومات داد. بیشتر در گزارش لیزا حیدری بشنوید.
رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ریچارد هولبروک و پیتر گالبریت با مداخله مستقیم مانع پیروز شدن دوباره رئیس جمهور کرزی میشدند. داود علی نجفی که در حال حاضر وزیر ترانسپورت افغانستان است، نوشته های رابرت گیتس، وزیر سابق دفاع آمریکا را که گفته است آمریکا میخواست جلو برنده شدن رئیس جمهور کرزی را در انتخابات گذشته در افغانستان گیرد تایید می کند. آقای نجفی افزود که هولبروک در عین حال مانع اعلان نتایج انتخابات سال 2009 نیز شده بود.
روزای اول بود که پیش از انتخابات آقای ریچارد هالبروک آمد در کابل و یک در سفارت امریکا یک جلسه دایر کرده بود که در او جلسه مرم دعوت کرده بود به عنوان مسئولین انتخابات و جامعه مدنی رم دعوت کرده بود. یعنی ما تنها هم نبودیم. صحبت سر مسائل انتخابات شد و اونا یک ساعت بعد شمی رقم بود با رئیس جمهور ما وعده ملاقات داشت. وقت زوی بود که ما گرچه با یک نفر وعده ملاقات داریم به نام رئیس بود زیاد خوشم نمیاد و زیاد دیال مقاتم زیاد تمایل ندارم. باز موارد دیگه شی گفت که ما شنیدیم که شما فردا نتایج انتخابات ابتدایی را اعلان میکنید. ما گفتم بله ما اعلان میکنیم. گفت که باز گفت نبرد میگم نکو اعلان.
آقای نجفی افسود که پیتر گالبریت معاون سابق دفتر ملل متحد در کابل هم تلاش میکرد تا جلوه اعلام نتایج انتخابات گذشته ریاست جمهوری در افغانستان را بگیرد. وی همچنان میگوید که در انتخابات گذشته سفارت امریکا چندین بار مکتوبهای را به کمیسیون انتخابات فرستاده بود که در آن خواست زمینه‌سازی برای سفر کاندیدان مشخص مطرح شده بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 حدود 1,000,000 رای باطل اعلان شد تا انتخابات به دور دوم کشانده شود. اما پس از آن که دکتر عبدالله عبدالله رقیب اصلی رئیس جمهور کرزی در این انتخابات به رقابت دور دوم انتخابات نرفت، به اساس اعلان نتایج دور اول رئیس جمهور کرزی پیروز گردید. رابرت گیتس وزیر دفاع سابق امریکا در کتاب خاطرات خود می نویسد که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته امریکا نمی خواست تا حامد کرزی یک بار دیگر رئیس جمهور افغانستان گردد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که مقامات سفارت امریکا در کابل همواره تاکید کردند که انتخابات افغانستان مسئله داخلی این کشور است و آنان در آن هیچ نوع مداخله نمی کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، ما از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید تصمیم در مورد رهایی زندانیان از زندان بگرام از صلاحیت های کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام نیست. حاجی محمد عبدو در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها لوی سرانوالی و محاکم افغانستان صلاحیت دارند تا در مورد رهایی این افراد حکم صادر کنند. پیش از این حکومت افغانستان در نشست عدلی و قضایی روز پنجشنبه گفته بود که 72 تن از میان 88 زندانی بنابر نبود شواهد کافی از زندان بگرام رها می شوند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می دهد.
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام صلاحیت های محدود دارد و بر اساس قانون نمیتواند در مورد رهایی افراد از زندان تصمیم بگیرد. حاجی محمد عبدو منشی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته ها و کمیسیون های موظف شده تنها میتوانند بررسی های خود را انجام دهند و سپس با دریافت ها و شواهد از سوی نهادهای امنیتی کشور تنها محاکم و لوی سرانوالی افغانستان میتوانند درباره رهایی و یا در زندان نگه داشتن افراد تصمیم بگیرند.
این کمیسیون هیچ گونه صراحت در هیچ یکی از قوانین نافذی افغانستان وجود نداره. این کمیسیون یا امثال این کمیسیون اینا در مورد زندانیان تصمیم بگیرن که اونا را آزاد بکنن یا در زندان بگذارن. اینا فقط و فقط از لحاظ مسائل حقوقی این صلاحیت میتونه داشته باشه که تحقیقات ابتدایی را انجام بدن، افراد شناسایی بکنن، لیست بگیرن و بعد دوسیه و اوراق از اینا را گزارش به ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان احاله بکنن.
تلاش کردیم در این مورد نظر کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام را هم داشته باشیم، اما مسئولین این کمیته به تماس های پیهم ما پاسخ ندادند. در جلسه عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری با شرکت رئیس جمهور، لوی سرانوال، وزیر عدلیه، قاضی القضات و شمار دیگر از مقام های افغان تصمیم گرفته شد تا 72 تن از زندان بگرام رها شوند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در همان روز بر رادیو آزادی گفت کمیته بررسی زندانیان بگرام موظف شده تا این 72 تن را از زندان رها کند.
یا باید تجزیه‌تر آزاد شوند، اما اینکه دقیقاً چه وقت آزاد میشه این فیصله باید تصمیم میره این کمیته موظف خواهد گرفت که امیدوار که تجزیه‌تری کار صورت گیرد.
در این میان ایالات متحده آمریکا نگرانیش را از رهایی شمار از زندانیان بگرام ابراز کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که شمار از زندانیان بگرام که حکومت افغانستان قصد رهایی آنها را دارد تروریستان خطرناک هستند. جن ساکی سخنگوی این وزارت گفته که ایالات متحده نگرانیش را در این مورد با حکومت افغانستان شریک ساخته است. اما رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عدلی و قضایی در ارگ ریاست جمهوری گفته بود در نتیجه تحقیق و بررسی های آنها واضح شد که درباره 45 زندانی بگرام هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد، در مورد 27 تن دیگر تنها اطلاعات عادی به دست آمده و 16 تن دیگر کسانند که درباره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرها. بانک جهانی 50 میلیون دلار را برای تقویت سیستم مالی افغانستان کمک کرد. تعدادی از نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان از حکومت این کشور خواستند تا نگذارد خارجی ها پرندگان و خزندگان کمیاب افغانستان را شکار کنند. ادامه درگیری ها میان مخالفان رژیم سوریه و شورشان وابسته به شبکه القاعده به نیروهای حکومت این کشور فرصت داده تا در شهر حلب پیشروی کنند. صدر اعظم عراق خوان وحدت ملی میان عراقی ها در جنگ علیه القاعده شده است. و در نتیجه تبادل آتش در سرحد قرقزستان و تاجیکستان چندین سرباز سرحدی دو کشور زخمی شدند. با پخش گزارش ها در مورد مهمترین و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما حالا از همکارم مقیم نایب میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه کانادایی گلوب ان میل در یک مقاله میپرسد که آیا جنگ ما در افغانستان یک جنگ نامکمل و خراب بود؟ دوگ زوندرز نویسنده مقاله می نویسد امسال سال است که ما در آن می آموزیم تجربه طولانی افغانستان چی چیزی را برآورده ساخت. نویسنده مقاله می گوید کانادا در مارچ امسال برنامه آموزشی نیروها را پایان می دهد و تمام اذاکرش را از افغانستان بیرون می کشد و تنها 100 سرباز را به مدت کوتاهی، یعنی تا زمانی که تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی افغان سپرده شوند، در آنجا باقی می مانند. در افغانستان اساکر از 47 کشور جهان مستقر شدند. پول زیاد در اینجا به مصرف رسیده و حدود 3,500 عسکر آنها کشته شدند. نویسنده سوالی را مطرح می کند که ما در افغانستان چی کردیم؟ دوک ساندرز در مقالهش به روزنامه گلوب ان میل اضافه می کند که ما القاعده را از افغانستان اخراج کردیم و این اولین منطقه حمایت سازمان ملل متحد از جنگ افغانستان بود که قبل سال 2006 میلادی برآورده شد. زیرا جنگجویان القاعده با پاکستان رفتند و از آنجا راهی شرق میانه و شمال افریقا شدند. نویسنده این مقاله روزنامه گلوب ان میل میگوید جنگ دومی زمانی آغاز شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عساکر اضافی را به افغانستان فرستاد. اما در این اواخر نشانه هایی به نظر می رسند که این جنگ موفق نیست. روزنامه گلوب ان میل در ادامه به وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان اشاره کرده گفته است این هدف جامعه بین المللی تا حد برآورده شده بود، اما اخیرا رو به وخامت گراییده است. روزنامه گلف در یک مقاله در ارتباط به تامین امنیت انتخابات از سوی مقامات امنیتی افغان نوشته که می گوید قوای امنیتی افغان از 6845 مرکز رایدی امنیت 6431 مرکز آن را تامین کرده می دوند. روزنامه اگزو ماینر در مورد موقف سختگیرانه آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در برابر امریکاییان تبصره کرده می نویسد حکومت افغانستان از 88 زندانی 77 تن آنها را مبرا از جرم دانسته رها می کند. به نوشته روزنامه ایالات متحده آمریکا در رهایی 72 زندانی طالبان توافق ندارد، زیرا به گفته مقامات آمریکایی این جنگجویان مسئول کشتار 60 عسکر خارجی و 57 عسکر افغان می باشند و در آینده شاید خطراتی را متوجه نیروهای افغان و بین المللی سازند.
تعدادی از نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان از حکومت این کشور خواستند تا نگذارد خارجی ها پرندگان و خزندگان کمیاب افغانستان را شکار کنند. اعضای این نهادها دیروز در همین ارتباط گردهمایی اعتراضی را برگزار کردند. بیشتر در این مورد از شاپور صابر بشنوید.
نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان از شکار غیرقانونی پرندگان و خزندگان کمیاب در مناطق غربی افغانستان و آن هم از سوی اتباع کشورهای عربی و پاکستانی ابراز نگرانی می کنند. آنان ادعا می کنند نزدیک به 170 تن از اتباع عرب، پاکستانی و بنگلادشی از چند روز به این سو سرگرم شکار حیوانات کمیاب در ولایت فرا هستند. خلیل احمد امادی فعال سیاسی و یک تن از اشتراک کنندگان گرد همایی میگوید این افراد به دعوت محمد اسماعیل وزیر اسبق انرژی و آب و معاون اول عبدالرب رسول سیاف کاندیدای رئیس جمهوری افغانستان به ولایات غربی فراخوانده شدند تا پرندگان موجود در غرب افغانستان را شکار کنند.
کشور تا کی در دروازه نداشته باشه؟ تا کی به قضی سرزمین جفا صورت میگیره؟ پیشاپیش از این وزیر تجارت و این شکارچی امارات متحده امیر صاحب اسماعیل خان بود. امیر صاحب اسماعیل خان گذشته از این که این یک حرکت غیر قانونیه بود در آستانه انتخابات، این در حقیقت یک نوع کمپاین کردنه.
خلیل احمد پارسا مسئول نهادهای جامعه مدنی در غرب افغانستان این وضعیت را نگران کننده توصیف کرد.
شکار بیروی حیوانات و پرندگان نادری که در حوزه غرب افغانستان است توسط اعراب که اخیراً به ولایت هرات ولایت زون غرب آمدند صحبت داشتیم و اعتراض خود اعلام کردیم و از حکومت مرکزی خواستیم تا اینکه هر چه سریع‌تر مانع شکار بیروی از اینا بشن.
در همین حال سید وحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات و یک تن از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان اعتراض نهادهای جامعه مدنی را غرض آلود خواند. او ادعا می کند که این حرکت از سوی شماری از جریان‌های انتخاباتی رئیس جمهوری که در غرب افغانستان از آرای کمی برخوردار هستند سازماندهی شده است.
همه سال اینا در افغانستان میان، در طول سال گذشته 11 گروه دیگه هم آمدن در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در فرا چهارمین گروهی که در سال گذشته میایه. اما چرا این مسئله در این برهه حساس میشه؟ صرفا یک مسئله از ضد انتخاباتی بود که خواستن بعضی جریان ها توسط بعضی از دوستایی که به نام فعال مدنی در ایران میخوان فعالیت بکنن بله امیر اسماعیل خان داشته باشه.
به همین منظور گزارش ها میرساند که این گروه از مسافران عرب، پاکستانی و بنگلادشی با خود مرغای شکاری را به غرب افغانستان آوردند تا از این طریق بتوانند به اهدافشان که همانا شکار حیوانات مورد نظرشان می باشد برسند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در مورد نگرانی فعالان جامعه مدنی در غرب افغانستان به خاطر ادامه شکار حیوانات کمیاب توسط خارجی ها شنیدید. در برنامه امروز مایکروفون شما در همین مورد صحبت خواهیم کرد.
رادیو آزادی.
بانک جهانی 5 میلیون دلار را برای تقویت سیستم مالی افغانستان کمک کرده است. تفاهم نامه این کمک دیروز میان وزیر مالیه افغانستان و رئیس بانک جهانی در کابل امضا شد. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر مالی افغانستان به اساس تفاهم نامه تازه 3500 خانواده در این کشور به کمک بانک جهانی از فقر دوامدار نجات خواهند یافت. حضرت عمر زاخلوال به روز شنبه به هنگام امضای این تفاهم نامه با بانک جهانی در کابل گفت که مدت تطبیق آن 5 سال را در بر خواهد گرفت. با گفته آقای زاخلوال تفاهم نامه جدید به دو بخش تقسیم شده که به اساس آن برای یک تعداد افراد زمینه کاری مساعد خواهد شد.
این پول ها که یادآور شدیم به دو بخش تقسیم شده، یکی 32 میلیون و بخش دیگر 18 میلیون است. 32 میلیون دلار به مصفا یا اداره حمایت از تقویت قرضه های کوچک برای بقا و تقویت بیشتر آن اختصاص داده شده است. 18 میلیون دلار دیگر برای ضمانت سرمایه گذاری های متوسط اختصاص یافته است.
این دو پروژه از سوی ادارات حمایت از سرمایه گذاری های کوچک و تضمین قرضه ها آغاز خواهد شد. در این حال رئیس بانک جهانی در افغانستان هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که به کمک های اقتصادیشان با این کشور ادامه خواهند داد. رابرت سام تعهد کرد که کمک هایشان در بخش های آموزش، صحت، برق و دیگر مسائل اجتماعی جریان می داشته باشد.
کمک های بانک جهانی به افغانستان ادامه خواهد داشت. قسمی که امروز ما این تفاهم نامه 5 ساله را امضا کردیم، به همین طور در آینده هم در بخش های آموزش، صحت، تعلیم، حکومت داری خوب، برق و موارد دیگر جریان خواهد داشت. ما وعده می کنیم که در آینده هم به افغانستان کمک خواهیم کرد.
این تفاهم نامه در حال به انجام می رسد که شماره از آگاهان نگرانند که با خروج نیروهای بین المللی از کشور، کمک های کشورهای خارجی به افغانستان کم شده و این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه خواهد شد. اما وزارت مالی افغانستان این نگرانی ها را بیجا خوانده و می گوید که جامعه جهانی و دیگر کشورهای کمک کننده به کمک هایشان با افغانستان متحدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
صدای ما را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 می شنوید. رهبران کشورهای مختلف جهان در مورد مرگ آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل عکس العمل‌های متفاوت نشان دادند. آریل شارون دیروز پس از سپری کردن تقریبا 8 سال در حالت کما به عمر 85 سالگی درگذشت. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آریل شارون را یک رهبر و جنگجوی بزرگ کشورش عنوان کرده است. نتانیاهو در یک اعلامیه گفته که خاطرات شارون همیشه برای اسرائیلی ها باقی خواهد ماند. اما گروه حماس در فلسطین که غزه را در کنترل خود دارد از مرگ آریل شارون استقبال کرده است. حماس شارون را یک مجرم جنگی دانسته که هزاران مصیبت را برای فلسطینیان به بار آورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که شارون از مدافعین حقوق و منافع اسرائیل بود. بل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا که در پروسه صلح شرق میانه فعالیت‌های زیاد کرد، با مرگ آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل ابراز غم شریکی کرده است. شامولو نوی پروفسور در اینستیتوت صحی موسوم به چمشبا در اسرائیل روز شنبه مرگ صدر اعظم سابق این کشور را اعلان کرد. گیلاد شارون پسر آریل شارون از شفاخانه ای که پدرش را برای چندین سال مورد معالجه قرار داد سپاسگزاری کرده است. تمام شد. او رفت. او تصمیم گرفت که برود. ما از شفاخانه تل هاشمر برای معالجه وی سپاسگزاری میکنیم. آریل شارون تقریبا برای 8 سال در بستر کما بود و در این مدت هیچ تغییر مثبت در وضعیت صحی وی رونما نشد. شمار زیاد از اسرائیلی ها هم به این باورند که شارون مرد جنگ بود و بدون هیچ گونه تفاهم که امنیت اسرائیل را به خطر بیاندازد صلح را تامین کرد. از جانب دیگر فلسطینیان شارون را به قتل عام در کمپ های مهاجرین صبرا و شتیلا در لبنان در سال 1982 متهم می کنند. شارون از سال 2001 تا سال 2006 میلادی به حیث صدر اعظم اسرائیل کار کرد و در جریان امین سال در نتیجه سکته شدید به حالت کما رفت. آریل شارون در سال 1928 میلادی در یک خانواده یهودی بلاروسی به دنیا آمد. او برای 30 سال در صحنه سیاسی بود و بیش از 25 سال در اردوی اسرائیل خدمت کرد.
رنگ‌های
زندگی
اسم گلاله باشندی مکرویان اول فعلا آرایشگاه دارم در مکرویان اول.
آرایشگاهتان به نام چیاد میشه؟
آرایشگاه ما به نام شاپرک.
چطور انتخاب کردین کار آرایشگاه دیده؟
من بسیار علاقه داشتم، بعد از اینکه امکانات فراهم شد بعد از او دکان گرفتم.
خودت میشه که بگوی روزانه چقدر مشتری میداشته باشین؟
خوب است، می دور پیش یک دفعه یکی مثلا می کار خوشش می بازود دائم مشتری میشه.
از قیچی موی شما چقدر میگیرین و از شکل دادن موی؟
دیگه مراحت مشتری های خدا میکنیم، حتی نهی که زیاد بگیریم واسه مشتری هم نرسه باز نبیه مشتری ها. دیگه مثلا 600 مثلا یک تعداد واسه اقتصادش خرابتر میباشه، میشه که 300 هم بگیریم از پیششان قیچی موی و شکل موی عموما 1000 افغانیسته.
گاه مواجه شدی که با کدام مشتری که مثلا به دلش مویش قیچی نشده باشه باز چی برخورد؟
بله اتخواه است. مثلا یک مشتری ما بود موی خودش گفت چوبک های کلان بپیچون، زود باز کرد مویش تونی نگرفته بود زی.
مثلا برخوردش چگونه بود؟
برخوردش خراب بود. خب ما حوصله می داشته باشیم، باید امرای مشتری خود با حوصله آدم باشه. دیگه
اینجا دمی شرایط فعلی مشکلاتتون زیادتر در چی چیز می باشه؟
مشکلات دیگه کمتر شده از سابق کردم. می تانیم بریم کار کنیم، امرای شوهر خود همکاری کنیم، بازو بتیم، قدر مشکلات مثل سابق نیست.
گاهی اوقات که برای خرید مواد دکانتان یا ای که غیر از او بیرون می خواهید برای میکنین؟ با مشکلات مواجه میشین؟
سابق بود بچه‌ها بود سرقت مردم آزار میداد گم میکرد. حالا فعلا چلاوه میگه با گرفته شده دیگه جوانان کالج مصروف درس و تحصیل خود شده اما امکانات برشان معیاس حالا فعلا مثل سابق نیست که آزار بیافین.
سلامت باشین، موفقیتتون میخوام.
با پخش رنگ‌های زندگی این مجله خبری هم در همین جا به پایان رسید. در نیم ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با شماست.
دیره منن احمدی صاحب، نیم ساعت روسته به بیا هم استودیو ترازی او لاوریدونکو سره به میکروفون ستاسو